أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلمات نورانی امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم: اللهم صل علی محمد و آله. ولا ازلمن و انت متیق لدفع انی، ولا ازلمن و انت القادر علی القبض منی، ولا ازلن و قد امکنت که حمایتی، ولا افتقرن و من عندک وسعی. خب، وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه اینجا نکته ای رو در واقع بیان می کنند در مقام مناجات با خدا، که خدایا من مورد ظلم واقع نمیشم وقتی که مدافعی مثل تو دارم، وقتی که پناهی مثل تو دارم، من مورد ظلم واقع نمیشم و در مقابل هیچ وقت ظلمی هم از من صادر نمی شود زمانی که من می دانم که تو می توانی این کار رو نسبت به من بی تأثیر کنی. من میخوام به دیگری صدمه بزنم، اما تو نمیگذاری، او هم در پناه توست. خب اینجا این که امام روی این معنا تکیه میفرمایند که من مورد ظلم واقع نمیشم در صورتی که پناه من تو باشی، به این معناست که انسان اگر توکل تام داشته باشه به خداوند متعال، بداند که او مسبب الاسباب است، انتظام عالم به دست اوست، این مجموعه اسباب و مسبباتی که در تکوین دارن کار میکنن و تأثیر و تأثر دارن از او منشأ می شود و سرچشمه می گیرد. بنابراین در تمام امور نظر او هست و این بنده وقتی مورد ظلم واقع بشه، خب اینجا این خدا می توانه ازش حمایت بکنه. اما مسئله اینه، آیا همه جا خداوند میاد جلو و جلو ظلم رو میگیره؟ اگر اینجور بود، پس این همه ظلم هایی که در عالم واقع شده این چی هست؟ این همه انسان های بیگناه به ظلم کشته شدند. اون چه که امام سجاد در اینجا عنوان میفرمایند این است که گاهی از اوقات، یعنی انسان اگر اطمینان به خدا داشته باشه، باور به خدا داشته باشه، خیلی از موارد اون چیزایی که ظلم تصویر میکنه که این ظلم به منه، بله موجب صدمه من میشه، ضربه به من میزنه، اما مقدمه برای یک اوج واقع میشه. با این توکل مقدمه برای اوج واقع میشه. گاهی از اوقات انسان برای اینکه به یک غایتی برسه صدمه و زحمت داره. کسی که میخواد ملا بشه باید درس بخونه، درس خوندن زحمت داره، اما این زحمت رو اگر پذیرفت اوج میگیره. ولذا الان شما حساب کنید، مثل وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، خودشون فرمودن به عدد ریگهای صحرا چیه باران، دانه های باران به من ظلم شده. اون شخص آمد خدمت حضرت، و عرض کرد که آقا به من ظلم شده، به دادم برسید. خب آقا به دادش رسید، اما بهش فرمود به تو ظلمی که شده، به من خیلی ظلم بیشتر شده، من بیشتر از تو مظلوم واقع شدم. خب اینجا آیا خداوند قادر نبود این ظلمها رو از علی ابن ابی طالب دفع کنه و عرضم به حضورتون که برطرف کنه؟ چرا؟ مسلما قادر بود. توکلی که آقا امیرالمؤمنین داشت به خدا در کسی پیدا می شد، در کمتر کسی پیدا می شه. عرضم به حضورتون که خدا رحمت کنه مرحوم آقای آش محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه، از ایشون هست که ما اصلا دلیل بر حقانیت آقا رسول الله و اسلام رو، یک دلیل اساسی و عمدش رو، ایمان علی ابن ابی طالب می دانیم. اون اشکال دوری هم به ایشون شده بود، اشکال دور هم ایشون جواب میده. و در اینجا علی ابن ابی طالب مظهر توکله، اما این قضایا که واقع میشه با این بیان امام سجاد ولا عزل من نه، این عزل من نه در نهایته، ظلم میشه، اما خدا هم این کار رو میکنه که در مقابل همه ظلمهایی که شد، اون چه از فضائل علی ابن ابی طالب بود انکار شد، نه انکار شد، این فضائل دزدیده شد، برای دیگران نقل شد، پول حکومتی به کار افتاد دیگه. به قول خلیل ابن احمد گفت که من در مورد کار علی ابن ابی طالب موندم، به حساب این که فضائلش رو دشمنها که انکار کردن از بین بردن، تکذیب کردن، دوستانش هم جرأت نکردن این فضائل رو اظهار بکنن، ترسیدن، ملاحظه کردن. با وجود این فضائل علی ابن ابی طالب شرق و غرب عالم رو گرفت. ظلم می‌کردن برای چی؟ که این منطق علی ابن ابی طالب کارایی نداشته باشه. این بود دیگه. اساساً تمام اون چی که بعد از اسلام، بعد از رحلت پیامبر اکرم اتفاق افتاد، عبارت از این بود که اون خط فکری که در اسلام بر بنیان توحید و تعالیم نبوی استوار شده، تغییرش بدن به سمت جهات قومی قبیله‌ای که در جاهلیت بود، و این رو موفق شدن پیش بردن. علی ابن ابی طالب هم خانه نشین شد به ظلم، اما نتیجه چه شد؟ آیا این علی ابن ابی طالب علارغم تمام این ظلمهایی که به خودش و به خاندانش شد، خب اشعار دعبل رو ببینید، هر گوشه ای یک اثری، یک فرزندی از زهرای مرضیه باقی موند، چی به سرش آوردن؟ همه اینها بود، اما خداوند متعال مقابل همه اینها این علی ابن ابی طالب رو حفظ کرده. همون که خلیل ابن احمد میگه شرق و غرب عالم فضائلش این رو گرفت. بله انسان مؤمن به زحمت واقع میشه، حوادثه، به زحمت واقع میشه، اما اگر اون جور که خدا مقرر داشته صبر کرد، تحمل کرد، ولو این صبر در اندازه ای باشه که صبرت و فی الحلق شجاع و فی العین قضا، ولو اینجور باشه، اما عنایت او این است که این ظلم رو دفع میکنه، ظلم رو که دفع میکنه آثار ظلم رو از بین میبره، ظلم رو بی اثر میکنه برای مؤمن. ولذا دوستان علی رو میکشتند، فرزندان علی رو میکشتند، مثل هارون ها لای جرز دیوارها گذاشتن. خب اینا هست دیگه. خود ارزم بزرگتون که ارزم از خود بزرگان اینها، مثل رازی، ارزم بزرگتون که فخر رازی در همین تفسیر سوره کوثر، در انا اعطیناک الکوثر، اونجا بحث مفصل میکنه. اتفاقا خودش نزدیک 7 تا 8 قول نقل میکنه، خودش اختیار میکنه کوثر رو به معنای صدیقه طاهره در نهایت. بعد اونجا میگه دلیلش اینه که فرزندان زهرا و علی ابن ابی طالب، با اینکه اون روزگار خودش رو میگه، با اینکه مئات آلاف از اینها کشتند، اما هر کجا شرق و غرب عالم میری هنوز بچه های اینا هستند. اینو خود او اعتراف میکنه و میگه خدا دفع ظلم میکنه، اما به چه نحوه؟ ما بنده مؤمن به حساب مقابله با کسانی که این ارزش های ایمانی رو ندارن به زحمت میفته، به زحمت میفته، زحمت های زیاد. آقا سید الشهدا در کربلا با اون شرایط کشته میشه، عزیزانش کشته میشن، شهید میشن، زن و بچهش اسیر میشه. اما اگر صحبت جاودانگی و بقا باشه، از حسین ابن علی جاودانه تر و باقی تر امروز داریم؟ یک ارزم بزرگتون که 40 رو نگاه کنید، این 40، خب این 40 بوده، حرکت داشته، ارزم بزرگ پیاده می رفتن، عزاداری نمود داشته، اما قبل از صدام متعارف بوده. صدام آمده در عراق ظلم کرد، کشت، ارزم به حضورتون که قتل عام کرد، به همین عزادارای 40 حمله کرد. اونجا نقل میکردن برای ما که ما از اون مسیر غیر متعارف شبانه حرکت میکردیم، این خانه هایی که بین راه بود در رو باز میکردن، عاشقانه ما رو میپذیرفتن، پذیرایی میکردن. اگر مأمورای صدام خبر میشدن هیچ حرفی هم نمیزدن، صبح میامدن این خانه تمام بچه هاشون رو برمی داشتن و می بردن، بچه بزرگ و کوچک بچه هاش رو می بردن، سر به نیست می کردن که کسی پناه نده به زائر آقا سید الشهدا. اینجور بود دیگه. اما نصرت الهی، این که امام می فرماین ولا ازلمن، نه من این ظلم ظاهری، ما فکر می کنیم این ظلم شده، اما ازلمن نه، اون آثار ظلم، اون نتائجی که میخواست بر این ظلم بار بشه، او که مسبب الاسباب هست این نتیجه ها رو برعکس میکنه. ولذا این صدام، حتی ماها، خود ما 8 سال 9 سال چقدر جنگیدیم با عراق، صدام رو تونستیم کنار بزنیم؟ ما نتونستیم، صدام سر جاش بود. اما خدا زد پس گردن آمریکا بیاد ارزم بودجه بگذاره، افراد بگذاره، کشته بده، این جرثومه فساد و ظلم رو برداره. او رو برداشت، آمریکا برداشته، منافعش رو باید او ببره. اما 40 چند 10 میلیونی 20 میلیونی میگن ده، هر چی میخواد باشه، این را افتاد. این 40 که را افتاد دیگه مثل گذشته نیست، این از همه عالم میان شرکت میکنن، مسیحیان میان، اسقف‌های مسیحیش هم میان، بودایی هم میاد، از هر گوشه این راهپیمایی الان 40. یک خبرگزاری بین المللی تعبیری کرده بود، گفته بود این بزرگترین اجتماع انسانی در دنیاست. حج به نظر ما خیلی جمعیت زیادیه، از 3 میلیون نفر تجاوز نکرده هیچ وقت، اما اینجا تا 25 میلیون آمار میدن، 16 میلیون 20 میلیون اجتماع انسانی در این حد میگه اصلا در دنیا نداریم، نداشتیم. اما برای سید الشهدا تشکیل میشه. او ظلم کرد، اما خدا هم دفع ظلم کرد. دفع ظلم لازم نیست از انسان مستقیم باشه، دفع ظلم به دفع آثار ظلم است. ولذا خدا علی ابن ابی طالب رو نگه داشت، یه آدمی رو 60 سال 70 سال بالای منبرا لعن و سب بکنن، فرهنگ سازی بکنن تو مردم که اصلا نماز اگر بخونید بدون لعن علی ابن ابی طالب این نماز قبول نیست. و بعد اون متدینا و مقدسا آمده مسجد، یادش رفته لعن کنه، از مسجد آمد بیرون، اون نقطه‌ای که یادش آمد نشست لعنشو انجام داد، گفت به برکت اینکه اینجا یادم افتاد اینجا رو مسجد میکنم. هستی که اینا نوشتند، اینا بود. این علی باید اثری ازش نمونده باشه. اما الان مدافعه خدا اینه، دفاع خدا، نگهداری خدا این است که شما الان در تمام عالم، از اون شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین نقطه در عالم، شهری نیست که در اونجا در یک ساعتی اشهد ان علی ان ولی الله بلند نباشه، مسجدی، حسینیگی، اونا میخواستن تو مدینه تو اون دائره محدود خودشون بکوبن، اما اونی که میخواد دفع ظلم بکنه و اوج بده در این سطح اوج میده. این علی ابن ابی طالب، سازمان ملل کجا؟ اون ارزم تشکیلات کجا؟ یک عهدنامه، نامه آقا امیرالمؤمنین به مالک اشتر رو جز اسناد رسمی خودش ثبت میکنه سازمان ملل به عنوان منابع حقوق بشر. خدا دفع ظلم میکنه اینجور. نامی رو که اونا میخوان محو کنن و از بین ببرن، این نام رو بلند میکنه، میبره بالا نسبت به سید و شهدا. ببینید چه شده اونجا. یزید هر ظلمی توانست کرد، اما خب این معروفه که اون وقتی که در بین بنی هاشم از اولاد زهرا فقط آقا امام سجاد باقی مونده بود، هیچ کس دیگه نبود، میگن هزار، حالا هزارها نباشه، هزار گهواره طلا این نوزادهای بنی امیه رو داشتن به اصطلاح حرکت میدادند. بنی امیه چی شد؟ چی شد؟ اونجور فاتحانه این اسرا رو بردن گردوندن تو شام و کوفه، فاتحانه دیگه، هر کاری هم توانستن کردن، اذیت و آزار، مثل همون چیزی که در کربلا اتفاق افتاد، خب هست دیگه، دناعته. اما این حکومت چقدر دوام آورد؟ چقدر دوام آورد؟ این حکومت قزحو به یقینی معرفی میکرد، اما قدسیتش ریخت تا جایی که همین مردمی که جمع شدن اونجا شادمانی میکردن برای اینکه اسرا رو آوردن داخل شهرشون، همینا ریختن استخوانهای بنی امیه رو از قبر در آوردن و آتش زدن. اینا هستی که این هست. ولذا من مورد ظلم واقع نمیشوم، ولا ازلمن نه و انت، بله، مطیقون لدفع عنی، من مورد ظلم واقع نمیشم وقتی مثل توی میتوانی از من دفع ظلم بکنی. دفع ظلم، بله، به این هست که از همون اول نگذار ظلمی واقع بشه، این هست. اما این صورت بهتری داره و اون این که نه تنها آثار این ظلم رو برطرف کنه، اهدافی که این ظلم براش انجام شده اون اهداف رو برمیگردانه به عکس خودش تبدیل میکنه. این قدرته، این قدرته. ولذا خداوند ظلم افراد رو از علی ابن ابی طالب دفع کرد، ظلم افراد رو از آقا سید الشهدا دفع کرده و امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه اینجا نظر مبارکشون روی این آثار ظلمه. اما بحثمون، ما این معنا رو از مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه عرض کردیم که مرحوم آخوند فرمودند در اطراف علم اجمالی، استصحاب و اصول مرخصه اشکالی نداره جاری بشه، مانع ذاتی نداره، بلکه مقتضی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی موجود و المانع مفقود. مقتضی رو فرموندن مقتضی موجودون اثباتن. بعد سه وجه ایشون داشتن در بیان مقتضی، مقتضی برای جریان که عرض کردیم مفصلا که هر سه بیان ناظر به کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بود. اما بعد که این سه مقتضی رو بیان می‌فرمایند، می‌فرمایند والمانع مفقود، مانعی هم وجود نداره در اینجا. منتها در اینکه مانع وجود نداره اینجا مطلبی دارن، تفصیلی قائل میشن. می‌فرمایند ما که گفتیم مانعی نداره اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی جایی بشه، یعنی مانع ذاتی نداره، اونجور که شیخ میگه مانع ذاتی نداره جاری بشه، جاری میشه، اما در یک صورت جاری نمیشه و اون صورتی است که مخالفت عملیه قطعیه لازم بیاد. مرادشون از مخالفت قطعی عملیه یعنی اگر اصول مرخصی که در اطراف جاری میشه مولد یک حکم فعلی باشد، این حکم فعلی ثابت بکنه، این لا محاله در اینجا ما اگر بهش عمل بکنیم مخالفت قطعی لازم میاد. اما در جایی که این معنا نباشه این مشکلی نیست. پس مانعی که ما در اینجا داریم در باب علم اجمالی لزوم مخالفت قطعیه عملیه است، که این معنا مخالفت عملیه قطعیه در مخالفت با تکلیف فعلی مشخص میشه. خود مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه اینجا مثال میزنن، مثلا در اینجا ما اگر بیایم دو تا اناع داریم که اینجا سابقه نجاست داره، یکی از اینها به اصطلاح اینا سابقه نجاست داره، این دو اناع، ایشون میفرمایند که در اینجا اگر شما در این اناع عین نجسین شک میکنید که در اینجا تطهیری صورت گرفته یا تطهیر صورت نگرفته، خب این لازمش این است که یکی از اینها تطهیر شده باشه. استصحاب نجاست رو اگر در دو طرف جاری کردید، در طرفین علم اجمالی، در اناعین مشتبهین استصحاب نجاست جاری کردید، اینجا مخالفت عملیه لازم نمیاد، بلکه مرحوم آقای آخون میفرمایند اینجا مخالفت التزامیه لازم میاد نه مخالفت عملیه. اما اگر عکسش کنیم، اینجا این اناعین مشتبهین حالت سابقه طهارت هست، من آمدم استصحاب رو در هر طرفی جاری کردم، خب یکی از اینها به اصطلاح هر دو حالت سابقه یه طهارت دارن، نجاستی واقع شده مثلا این یا او، اینجا در این اجمالی که در این معنا وجود داره اگر من بیام استصحاب طهارت رو در این طرف جاری کنم، استصحاب طهارت رو در اون طرف علم اجمالی هم جاری بکنم، نتیجتا این طهارت ثابت میشه در هر دو. اما اگر بیام با هر دوی اینها مثلا وضو بگیرم، هر دو ابتلاع باشه، اینجا مخالفت قطعیه لازم میاد. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه این مقابله‌ای که درست میکنه در واقع تبیین مخالفت التزامیه است با مخالفت عملیه. در بحث قطع اونجا این بحث رو مطرح میکنن که آیا ما تکلیف شارع که هست ما حتما باید موافقت التزامیه داشته باشیم نسبت به تکلیف؟ خب اونجا بحث دارن. مخالفت التزامیه چطور؟ اگر من مخالفت التزامیه با تکلیف پیدا کردم خب مشکلی داره. مخالفت عملیه قطعیه مسلم مشکل داره. ما اگر تکلیفی باشد مجمل در این علم اجمالی ما، در یکی از طرفهای علم اجمالی، اگر من هر دو طرف رو مرتکب بشم خواه ناخواه این تکلیفی که این حرمتی که در بین من مرتکب شدم، این منعی که در بین من مرتکب شدم، ولذا قطع پیدا می کنم به مخالفت واقع. خود علم اجمالی در بوته اجمال حکم رو معرفی می کنه، یا این یا او. اما من اگر آمدم در مورد اناعین مشتبهین که استصحاب طهارت در هر دو جاری کردم، اگر آمدم به هر دو ابتلا پیدا کردم با هر دو، خب اون نجسی که در بین بوده او چی میشه؟ او چی میشه؟ یکی از اینها حالت سابقه طهارت درش نقص شده، ولذا علم اجمالی پیدا شده. اگر این نبود که علم اجمالی نبود، دو تا اناع داریم هر دو مسبوق و طهاره، کجا علم اجمالی پیدا میشه؟ از اینجا علم اجمالی پیدا میشه که این دوتا انا ملاقاتی با نجس پیدا شده، نمیدونیم این بوده یا او بوده. اگر این باشه حالت سابقه به اصطلاح طهارت از بین رفته، او یکی هم باشه همینجور. ایشون میفرماید که در اینجا ما استصحاب طهارت این طرف بکنیم بلا مانعه، خود یک طرف به عنوانه، اون طرف هم استصحاب کنیم بلا مانعه، حالت سابقه طهارت هست. خود ایشون فرمودن صدر اخبار استصحاب مختزی دیگه، اینجا یقین هست و شک هم هست، علمی که نیست در اینجا، در هر طرف به جدا جداگانه علم که نداریم، این جاری میشه. علمی که داریم در اینجاست که یک نجاستی واقع شده در یکی از این دوتا، این علم اجمالی درست میکنه. نمیدانم این نجاست به این طرف خورده یا اون طرف خورده. اینجا اگر من آمدم فرض کنید با هر دو آب یا آبها رو مخلوط کردم، وضو گرفتم، نماز خوندم، اینجا مخالفت قطعیه لازم آمده. مخالفت قطعیه چرا؟ چون یک نجسی فل بین بوده، این نجسی که فل بین بوده من این نجس رو ازش اجتناب نکردم در عمل. اجتناب هم اجتناب عملی است، من اینجا اجتناب عملی نداشتم، من آمدم این آب رو خوردم، وقتی خوردم خب این طرف استصحاب طهارت درسته به تنهایی، اون طرف به تنهایی استصحاب طهارته، اما این دوتا با هم نجاستی که واقع شد یا ملاقات با این انا کرد یا ملاقات با او انا کرد، این امر واقعیه. این نجاست چی شد؟ علم اجمالی هم کاشفیت داره از واقع، منتها به نحو اجمال. اگر علم تفصیلی بود این انا نجس من اجتناب میکنم، الان اجمالی شده یا این نجسه یا او. اگر من آمدم دوتا رو مرتکب شدم، یعنی به این صورت که میخوام آب بخورم، خب آب نجس نمیتونم بخورم، آب باید پاک باشه، این که مستصحب طهارت است، اونم مستصحب طهارت، من این دوتا رو بردارم بخورم، اون وقت یقین پیدا میکنم که با حکم اجتناب از نجس مخالفت کردم، اونم مخالفت عملیه، اونم با تکلیف فعلی، یعنی اجتناب از نجاستی که با علم اجمال اینجا آمده، این تکلیف فعلیه، اینجا مخالفت تکلیف فعلی شده. عرض میکنم هر کجا مرحوم آخون اینجا میگن، هر کجا دیدیم اینجا از جریان اصول مرخصه، چه استصحاب باشه چه براءت، هم فرق میکنه، در جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی مخالفت قطعیه عملیه لازم بیاد، نمیتوانیم اصل جاری بکنیم، اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. اما توجه به این باشه که اینکه ما اصل جاری نمیکنیم، نه اینکه ادله استصحاب اقتضای جریان اصل نداره، نه اینکه مانع ذاتی داره، مانع عرضی است. چرا؟ لزوم مخالفت قطعیه. اگر او لازم بیاد در جایی، این عرضم به حضورتون که قابل جریان نیست، مقابلش رو جای میگیرن که عکس این مثال باشه، یعنی استصحاب نجاست داریم، خب این استصحاب نجاست هست، اونم استصحاب نجاست هست، یکی از اینها تطهیر شده، اما نمیدونم این هست یا او. اینجا استصحاب نجاست یک به اصطلاح مخالفت عملیه قطعیه، ولی ممکنه پیدا کنه جایی که من ابتلا به هر دو داشته باشم، نماز بخونم، اما ایشون به عنوان مخالفت التزامی مثال زدن، اما التزام اینجا که حالا اینجا این دوتا استصحاب نجاست داشته باشه، این که دوتا انا حکم ظاهری نجاست داشته باشه، این مشکلی ایجاد نمی کنه. مخالفت با واقع هست چون یکی از اینا طاهر شده، اما این مخالفت در حد التزامه، مخالفت عملیه نیست. این بیان ایشون هست در اینجا. بفرمایید. بله، آب نجس. بله، اب نداره، بسیار خوب مثاله. بله، این اشکال هست. بله، نه در اب نداره، شما در مثال مرحوم آخوند اشکال دارید. ببینید بله نه ببینید اونجا اصلا نه، اجازه فرمایید ما ببینید آخه نه بله بسیار خوب او بچه بله ببینید چند تا مطلب شما الحمدلله برفنبار کردید دیگه، همه مطالب رو این رو عنایت بفرمایید. ما این رو گفتیم مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه عملیه لازم نیست، مخالفت قطعیه حرامه. اونجا در بس گفته شده من الان اماره دارم بر طبقش عمل میکنم، اگر عمل کردم بر طبق امار خبر ثقه موافقت قطعیه برام به دست آمده با واقع؟ نه این لازم نیست، مخالفت قطعیه اینی که هست حکم ظاهری است، شارع هم آمده تعبد کرده جای حکم واقعی پذیرفته، اما واقعا که واقعی نشده، توجه فرمودی؟ قطع که نمیتونم پیدا بکنم، ولی موافقت قطعیه لازم نیست. اونی که مشکل داره مخالفت قطعی است، مخالفت قطعی هم در عمل نه در التزام، یعنی در عمل من بیفتم به ارتکاب خلاف واقع، این محظوره. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه اون اساسی که چیدن توجه داشته باشید، مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند در اینجا اصلا اقتضاء جریانه اصلی است در اطراف علم اجمالی، درست شد؟ بله؟ حالا بسیار خوب، حالا ما میرسیم بهش. ایشون اینو میفرمان، مرحوم آخون میفرمان نه، اون تعارض صدر و ذیل که عرض کردیم در اخبار استصحاب دفع میکنه مرحوم آخون، البته وچه اول آخون هم قویه ها، اونی که گفتیم قویه، حالا باید دفعش کنیم ما اگر این حرفو بخوایم این برا بزنیم. بعد ایشون میفرماین نه مانعی نداره این جاری بشه اونم جاری بشه، اما اگر مخالفت قطعیه عملیه لازم نیاد، اگر مخالفت قطعیه لازم آمد مانع از جریان میشه. منتها این که مانع از جریان میشه همون جور که خودمون داریم میگیم در مقام اقتضاء دلیل نیست، در مقام منعه، اینجا قیام مانع هست از جریان اصل، توجه فرمودی؟ اینجا قیام مانعه، این حرفیست که اینجا دارن میزنن. ولذا این رو عنایت بفرمایید که خود مرحوم آخوند هم این معنا رو که میفرمایند، این که شما میفرمایید تعارض میکنن در مرحله بعده، یعنی شما باید قائل باشید که اینجا ادله استصحاب اقتضا دارد نسبت به اطراف علم اجمالی، اصل بتونید در اطراف علم اجمالی جاری بکنید، اجازه فرمایید اصل در اطراف علم اجمالی بتونید جاری بکنید، اون وقت معارضه میشه. اجازه فرمایید. خب بلزا معارضه سر جاشه، ببینید معارضه، اجازه فرمایید. اجازه. بله. نه ببینید، نه ببینید عرض منو دقت بفرمایید. ببینید از نظر مرحوم شیخ اصلا اقتضا برای جریان اصلی است، درست شد؟ معارضه کی پیش میاد؟ وقتی که اقتضاء جریان اصل باشه، پس رو مبنای شیخ اصلا معارضه نیست، درست شد؟ ولذا مرحوم آقای آخوند آمده، حالا امروز نمیرسیم بگیم، سه تا قسم درست کرده برای معارضه، خاطرتون هست دیگه، سه قسم برای معارضه درست کرده بود، معارضه‌ای که بین استصحابین واقع میشه، یکی که خب تمام نبود و به تزاحم میخورد، خود آخوندم گفت که حالا اینم اشکاله، چرا آخوند جز تعارض آورده، این بیانی آقای خویی داره اشکال میکنه، اونو بعد میگیم. بنابراین از نظر مرحوم آخوند استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری میشه، حالا که جاری شد موضوع تعارض و استصحابی میشه، توجه فرمودید؟ الان بحثش رو میکنیم که اون وقت ما در تعارض بین استصحابین چه کنیم؟ قسم دیگر هم در همون چیز سببی و مسببی بود دیگه، عنایت فرمودید، و لذا این تعارض رو ما نفی نمی کنیم، اما تعارض متوقف است بر تصویر جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی. شما میگید جاری میشه، بعدن ما میایم با تعارض ساقطش میکنیم، اب نداره، ما در او حرف نداریم. مرحوم آقای آخوند بنابراین ایشون فرمودن مقتضی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی هست، مانع مفقوده. بیان ایشون یه مبنایی تو اصول درست کرده، این شما هر جا که برید اینجا در اطراف علم اجمالی که خیلی هم محل حاجت در فقه، در فقه خیلی موارد علم اجمالی داریم، اصلا فروع علم اجمالی رو عربه مطرح میکنه، بحث کردن آقایون در این فروع علم اجمالی، اگر ما آمدیم مبنای آخوند رو گفتیم، اینجا باید دنبال جایی بگردیم مخالفت قطعیه لازم نیاد تا جریان پیدا بکنه. جریان که پیدا کرد مانعی نداشت، اون وقت تازه موضوع معارضه میشه، این طرف با اون طرف معارضه میکنن با هم، که خود آخوند هم اینجا بحث معارضه رو مطرح کرده. اما یک مبنای قوی در مقابل این مبنای شیخه، که مبنای شیخ شاید بیشترم به مبنای شیخ ملتزم هستن آقایون، که اصلا در اطراف علم اجمالی اصول مرخصه اقتضاء جریان نداره، اقتضاء نمیکنه جریان رو، جاری نمیشه اصلا، بنابراین منع ذاتی داره، نه اینکه مقتضی داره بعد یه مانع عرضی پیدا میشه جلوشو میگیره، منع در مقام اقتضا داره، اصلا اقتضا گیر داره. این مبنای مرحوم شیخ هست و لذا بین این دو مبنا ما هستیم. حالا بیانی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن که در اینجا چرا آخوند آمد گفت ما در بحث تعارض استصحاب این سه قسم داریم. قسم اول که حالا ایشون معنا میکنن به تعارض و تزاحم و اینا، بیانی دارن میفرماین قسم اول که تعارض نیست، تزاحمه، تزاحم یه داستان جداست. چجور مرحوم آخوند فرموده؟ ولی خود آخوندم تصریح میکنه که این داخل در مورد تزاحمه. خب شما که میدانید مورد تزاحمه، چرا به عنوان بحث تعارض استصحاب این آوردیتش؟ ولذا شیخ رضوان الله علیه این قسم اول رو ذکر میکنه. شیخ بحث تعارض استصحاب این رو که مطرح میکنه دو قسم فقط ذکر میکنه، یکی همین موارد علم اجمالی، یکی سببی و مسببی. این دوتا میفرماید مورد تعارض استصحاب اینه. اون قسم اول اصلا تعارض نیست و تعارض با تزاحم ماهیتا متفاوته. این انشاءالله بعد. و السلام علیکم.